ببخشید میز خرید در اینا بله سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و آوت و متعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. انشاءالله خدای سبحان زیارت امام حسین در دنیا و شفاعت حضرت را در آخرت نصیب همه ما بکند. صلوات دوم را بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. توفیق شرکت در پیاده روی 40 روزی هممون بشود که به عنوان حقیقت زمین ساز ظهور است و بتونیم سربازیمون رو در این پیاده روی ها ایشالله نشون بدیم. صلوات سوم رو بلندتر مرحمت
الله محمد و آل محمد.
خب چون یه فاصله افتاده من یه بحثی رو ایشالله مطرح میکنم که شاید جایگاه این بحث در ابتدای بحث ظهور بودش، اما خب حالا این شروع سال جدید میتونه در این جایگاه بحث رو تسهیل بکنه. سلام علیکم رحمت الله. ما تو نگاه به دین، نگاه منظومه‌ای و وحدت آفرین و مرتبط تو دین خیلی زیاد داریم، به طوری که عناصر دین رو به هم مرتبط کنه. هرچند ما عادت کردیم عناصر دین رو جدا جدا میبینیم، یاد میگیریم، میفهمیم، اما خود دین در القاء معارفش، اخلاقش و احکام و اعمالش، نوع القاش به گونه ایست که دائما اینها رو به هم مرتبط میکنه. من دو سه تا مثال بزنم، با دو سه تا مثال مسئله رو چکار بکنیم، یه خورده ملموستر بکنیم. ببینید مثلا توی بحث رابطه قرآن و امام، اون حدیث شریف اینی تار کنفیک و مستقل کتاب الله و اطرتی، درسته که میفرماید کتاب و اطرت هر دو یک نقش را داره. خب این تو نگاه اول ساده به نظر میاد، اما توی نگاه دقیق داره پیوند میزنه بین متن دین که قرآن است با مقیم دین که امام است. کار امام، نقش امام، اون در حقیقت نخ تسبیحی است که نظاما للمله، تعبیر نظام، اون نخ تسبیح. اینجا اومده میگه این دوتا یکیه، این دوتا، لذا تعبیری هم که نقل کردیم قبلا در روتون که هر موقع حضرت علی بهجت میفرمودن که این سرشی از هر کدام رو نبود به اون دیگری رجوع کنید، اون یکی رو میابید. خب این تعبیر خیلی زیباست از این روایت که داره نقش بین قرآن رو و امام رو به هم گره میزنه. این تو نگاه اول فقط یه مسئله معرفتی ساده است، اما تو نگاه دقیق یه پیوند توحیدیه، یه نگاه منظومه‌ایه، ایجاد یک به اصطلاح منظومه است در دین که انسان حالا سراغ قرآن میره، یاد امامه، یاد امام پس سراغ قرآن میره. این پیوندی پیوند بسیار مهمی است. مثلا شما در نظر بگیرید باز تو همین مباحث اینجوری، وقتی که انسان مثلا نگاه میکنه به تعبیری که در رابطه با خود قرآن کریم آمده، میفرمایند قرآن کریم یه غرض بر کل قرآن حاکم است، بر هر سوره هم یه غرضی ذیل اون غرض کلی حاکم است، بر هر دسته آیه هم قرضی ذیل سوره حاکم است. این کاملا چکار میکنه؟ ذهن رو منسجم میکنه که بتونه هر آیه ای رو تحت قرض سوره و هر سوره ای رو تحت قرض آیه ببینه، قرآن ببینه. اگر هر آیه ای نقشش تو جایگاه خودش ابتداء تو جایگاه سوره ثانیه و تو جایگاه قرآن ثالثاً دیده بشه، نقشه ای عظیمتر و پررنگتر میشه. داره به ما نگاه ایجاد میکنه برامون که نگاهتون رو توسعه بدید. نگاه منظومه ایست، نگاه متجزی گسسته بریده نیست. تو هر در حقیقت حکم دینی که میریم میبینیم باز از همین نگاه ها هست. مثلا وقتی که احکام رو بیان میکنن، بعد میفرماید که این حقیقت این احکام که مثلا پنج حکم هستن قائم به چی هستش؟ قائم به ولایت. درسته؟ که اگر او در حقیقت بر اینها بود اینا مقبولن و اگر نبود نه. ارتباط ایجاد یا تو بعضی دیگه مثلا همه رو مرتبط میکند به نماز، ان قبلت قبل ماسبا. اینا ساده نیست. ارتباط ایجاد کردن بین متفرقات و متکسرات یه کار بسیار عظیم در دین که اگر ما این نقش رو که هر جا علامت داده پی بگیریم، نوع توحید کثیر را میتونیم پیدا بکنیم که چجور کسرات رو میشه به توحید برگردوند. نحوه برگرداندن کسرات به توحید یکی از اون مسائل بسیار سخته. عالم از توحید نشأت گرفته، به کسرت رسیده، این کسرات ظهور اون توحید، دوباره میخواد برگرده، منتها یه بار متفرقاً برمیگرده، تک تک، کاری به بقیه نداره. یه نگاهه که غالب در نگاه معرفتی ما اینه و این رو تقریبا تمرین کردیم، یاد گرفتیم. اما یه نگاهی نیست که عالم، آدم، هستی، همه، دین، خلاصه تکوین، همه به هم مرتبطه، یه واحد منظومه پیوسته است. هر تغییری در هر کجا تو تمام اثر میذاره، یه حقیقت پیوست. اگر این نگاه دوم رو بتونه انسان از کدهایی که خود دین میده ابتداعا از اونجا شروع کنه تا این توحید کثیر تو وجودش چی بشه؟ کثرت ها به وحدت برگرده. اون موقع حرکتش تو جانب به سمت توحید قوی تر میشه، به خصوص با همین علائمی که انجام داده. مثلا ببینید شما همه نهضت های انبیا رو تو قرآن کریم مرتبط میکنه به هم. همه اینها مصدقن لما بین یدی مبشر، اون که قبل بوده رو تصدیق میکنه، اون که بعد میاد میگه مبشرن به رسول یعتی. درسته؟ اون رسول بعدی رو بشارت میده، رسول قبلی رو تصدیق میکنه. یعنی چی؟ تو نگاه اول این است خب بالاخره اینا احترام همدیگر رو دارن. نه، تو نگاه دقیق این است که اینا به هم مرتبطن. تو این نگاه دقیق این است که یه واحدن، تجلیاتشون مختلفه. همون بیانی که مقام معظم رهبری توی انسان 250 ساله دارن یه نگاه توحیدیه که انسان 250 ساله یعنی واقعا یه انسانه که در این 250 سال هر چه که گفته همش ناظر به همدیگه است، مرتبط است، یه واحده که در اطوار مختلف چی کرده؟ ظهور کرده. و لذا چون یه واحده کاملم هست، در هر جا که ظهور کرده همه افکارش و گفتارش مفسر همه، لذا میتونه گفتار و افعال قبلی بعدی رو تخصیص بزند، مخصص بعد باشد، و بعدی قبلی رو تخصیص بزند، چون یه واحده دیگه قبلا قرینه قام شده بعدا عامش رو گفته، اشکالی نداره. و اول عام رو گفته بعدا تخصیص داده، اشکالی نداره، چون یه واحده میتوانه. سلام علیکم ورحمت الله. این نوع نگاه در حقیقت چی هستش؟ ظرفیت هر در حقیقت عنصری رو که در اینجا قرار داره رو کاملا متضاعف میکنه از جهت ارزش و نتیجه. این حقیقتی که گسسته بود حالا با این نگاه چی میشه؟ پیوسته میشه. هر چقدر این پیوستگی ها قوی تر میشه، هر چقدر این پیوستگی ها بالاتر میره، اثرش این است مثل یه معدن عظیمی میمونه که این دائما داره چی میشه؟ استخراج میشه. اول از لایه ظاهریش انسان استفاده میکرد، بعد به مناسبت ارتباطاتی که میبینه، روابطی که میبینه، لایه های عمیق تر این استخراج میشن. وقتی لایه‌های عمیق‌تر استخراج میشن تازه معلوم میشه این چقدر عظمت داره و ابهت داشته و ما در حقیقت راضی شده بودیم به یه لایه ظاهری اولی. حالا اگر این رو تو همه مسائل سرایت بدید، هر چقدر این حقایق عظیم‌تر باشن، لایه‌های ارتباطیشون و تأثیرگذاریشون و اون در حقیقت عمقشون شدیدتر میشه. مثلا اگر شما اومدید تو نگاه دینی بحث ولایت رو مطرح کردید، تو این نگاه لایه ولایت تو ارتباط با احکام دیگه تو ارتباط خودشو خوب نشون میده، تو ارتباط با عناصر دیگر دین خودشو خوب نشون میده. اگر اومدیم ظهور رو تو ارتباط با در حقیقت ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ قیامت باشه دیدیم، نقش ظهور رو از یک طرف در آغاز خلقت تا امروز و از طرف دیگری تا قیامت اگر دیدیم، تازه نقش ظهور خودش رو آشکار میکنه که چه نقشی داره. یه موقع از ما ظهور رو در حقیقت به عنوان یه قطعه تاریخ نگاه میکنیم، یه موقع از به عنوان فصل اخیر تاریخ نگاه میکنیم. فصل اخیر مرتبطه، فصل اخیر همه قبلی ها رو در درون خودش داره، همه اونها اینجا موجودن، لذا در حقیقت تمام سنن و مواریث دست رو دادن، تمام سنن و مواریث انبیا نزد حضرت موجود است و حضرت اینها رو چکار میکنه و اینها رو حضرت آشکار میکند و اینها رو به کار میگیرد. این مال این است که این حقیقتی که تو طول تاریخ جز به جز، ذره به ذره، مرحله به مرحله ظهور کرده بود، میخواد یک پارچه ظهور بکند. یعنی که انه انسانی که در زمان ظهور قرار میگیره، انسانی است که در سر تا سر تاریخ زندگی کرده، عمرش به تاریخ بشریت و کسب تمام کمالات تو این تاریخ بشریت طی شده. خب این چقدر عظمت پیدا میکنه، چقدر عمق پیدا میکنه. این مرتبط دیدنه، منظومه دیدنه. هر چقدر این منظومه دیدن نسبت به تک تک فروع فقهی ما هم یا اخلاقی ما هم یا اعتقادی ما هم سرایت پیدا بکنه، قدرت ارتباطیش رو انسان بتونه ببینه، تازه این حکم خودش رو، این فرق خودش رو، این خلق خودش رو نشون میده. یعنی اگر ما هر چقدر رو گسسته دیدیم، این چی بوده؟ این دیده نشده، این لایه ظاهرش دیده شده. مثل قطعات پازلی میمونه، مثال دیگه، که انسان جدا جدا ببینه یه برداشتی ازش داره، اما این قطعات وقتی کنار هم قرار گرفت معلوم میشه که این یه حقیقت عظیم تری رو داشته جلوه میداده، که وقتی انسان فقط اون قطعه تنها رو میدید، این رابطه ها رو نمیدید، این همه نقش رو پشت این نمیدید، یه در حقیقت تصویر جزئی میدید. درسته؟ نگاه به ظهور به این عنوان یه نگاه پیوسته است که تاریخ رو و دین رو معنا میکنه. یعنی نه تنها خودش معنی میشه با این نگاه پیوسته، بلکه چیکار میکنه؟ معنا میکنه. اگر این معنا کردن رو انسان باور کرد، اون موقع نگاهش متفاوت میشه. یعنی وقتی داره ظهور رو نگاه میکنه، تاریخ ظهور رو، که تعبیری که حالا تو روایات قبلا دو سه جلسه قبلا، یعنی شاید سال گذشته یا مثلا ایامش صحبت شده بوده، نقش جریان عاشورا و ظهور، اربعین و ظهور، بعثت و ظهور، قدیر و ظهور، که اینا بعضن بحث شده بوده، نقش اونها رو که بعد میبینه تو این ارتباط، ارتباط ایجاد کردن اینها رو با هم پیوند میده و معلوم میکنه که چجور باید باشن. به خصوص جریان هایی که مرتبط میکنن جریان های امروز رو به جریان ظهور و به جریان سابق، اینا نقش های عظیمی دارن. مثلا الان مثال اگر بخوایم بزنیم، خود راهپیمایی پیاده روی اربعین، این حقیقت پیاده روی اربعین یه بحث زیباییست که از نوع گفتار و گفتمان دینی نیست، فقط از چه نوعیه؟ اقامه دینه. ببینید این جریان یه منظومه است، پیاده روی اربعین. پیاده روی اربعین یه قطعه منفصل نیست، پیاده روی اربعین یه اقامه دین است. منتها این اقامه دین دائر مدار ایجاد حاکمیت فقط نیست، حاکمیت یکی از مظاهر اقامه دین است. اون چیزی که شاید امروز بشر رو تشنه خودش کرده و اگر ما درست بتونیم تبلیغات بکنیم، یه فرهنگ و تمدن جدید رو داره ارائه میده که این فرهنگ و تمدن گسستن و پیوستنه، گسستن از همه تعلقات گذشته، پیوستن به تعلق. این پیاده روی اربعین اینجور ایجاد تمدن جدید داریم. حالا اگر کسی تمدن رو با یه حاکمیت همراه دید، با یک در حقیقت فقط فرهنگ سازی ندید، فقط اقامه فرهنگ ندید، حالا او دعوای در خلاصه لفظ نداریم برای فرهنگ تمدن. اگر شاخصه هایی رو دید که مثلا راه بیمایی هر جو اختلافه، آیا این میتونه تمدن باشه یا تمدن ساز باشه یا نه این فقط فرهنگ سازه؟ ادعای ما این است که این اقامه دین است، منتها مرتبه از اقامه دین است. لذا جریان انقلاب اسلامی مرتبه از اقامه دین بود، نه گفتمان دینی. گفتمان دینی یکی از مظاهرش به شونش میشه. جریان اربعین یک اقامه دین است. اقامه دین مثل در حقیقت اقیم الصلاة که اقامه صلات هست، مثل یقوم الناس بالقسط که مردم رو به قسط، فرهنگ قیام به قسط رو در مردم زنده بکنن، نه قسط رو ایجاد بکنن. ببینید دل یقوم الناس به اونجا میفرماد فرهنگ اقامه قسط زنده بشه، نه قسط ایجاد بشه. فقط قسط ایجاد شدن یه مثلا شأنشه، فرهنگ اقامه قسط مهمتر از ایجاد قسط است. چون میشه قسط ایجاد بشه اما فرهنگش نباشه، به زور ایجاد بشه، امکان داره یا نداره؟ این مهمتره که قسط ایجاد بشه به زور یا فرهنگ اقامه قسط. اگر فرهنگ اقامه قسط ایجاد شد حتما قسط محقق است، چون دیگه این فرهنگ این شاه به اصطلاح حاکمه. در جریان پیاده روی اربعین اقامه دین داره محقق میشه، فرهنگ اقامه دین داره محقق میشه. اگر فرهنگ اقامه که هر کسی خودشو تو اینجا نمیاد سر کلاس درس بنشینه بگه سخاوت خوبه، که انهو امام دستشو گرفته ایصال علل مطلوب میکند، سخاوت تو وجودش محقق میکند. چون دانستن شجاعت یه چیزه، شجاع بودن یه چیز دیگریه. شجاع بودن تو صحنه عمل محقق می شود، نه تو کلاس درس. جریان پیاده روی اربعین که اقامه دین است، یعنی صفات اخلاقی، نگاه اعتقادی، نگاه توحیدی، ارتباطات اجتماعی بر اساس این نگاه اقامه می شود، نه گفته می شود. الان ما داریم میگیم، اونجا یه حرکت ایجاد میشه، تو ضمن حرکت اینا متحقق میشه. این خلاصه جاذبه ای داره در ارائه که هیچگاه کلاس درس این جاذبه رو نداره. هیچگاه بهترین کلام و گفتار، حتی چند رسانه ای بودن یک در حقیقت گفتار یا یک ارائه، هیچگاه این جاذبه رو نداره. این عینی بودن ارائه است. اینی بودن ارائه با چند رسانه‌ای بودن خیلی متفاوته. چند رسانه‌ای بودن حد اکثرش بازم ارتباط با صورتشه، یه نه حقیقتشه. اگر فیلم ساختن صدا بود، نمیدونم همه اینها بود، درسته حتی به نحو تئاتر باشد که مشهود تر باشد، مثلا صورت در حقیقت بیرون، با این حال اونم خیلی متفاوته. حتی اگر ارتباط مشافهی باشد، این عینیت دیدن دینه. وقتی دین دیده می شود تأثیر گذاره. لذا اگر ما جریان اربعین رو به عنوان یک رسانه عظیم، که این رسانه جدید است، رسانه ها با صورت ها مرتبطن، رسانه ها با وجوهی از واقع مرتبطن، اما این رسانه متن واقعیته، این رسانه خودش متن واقعیته، رسانه جدیده، یک رسانه در حقیقت گویاست که اگر کسی وارد میشه، حتی اگر کسی وایس از بیرون تماشا کنه یه مرتبه از ارتباطه، اگر کسی داخل بشه حرکت بکنه با اینها در حقیقت هم نشین بشه، با این جمعیت و سیل همراه بشه، یه مرتبه دیگریه. راه فهمیدن این همراه شدنه، بودنه با اون ایصال علل مطلوب است که نسبت به امام میدیم. میگیم امام کارش چیه؟ ایصال علل مطلوب بردن و رساندنه. این بردن و رساندن با قطع تعلقی که گسسته، که ابتدا صورت میگیره تا بره، خب خیلی گسست میخواد. اونی که مهاجره باید ببره تا بره، اونی که انصاره باید وایسه، از مالش بگذره تا چی بشه؟ پذیرایی بکنه، از با همه اون نداری‌هاش و کمبودهاش پذیرایی بکنه. هر کدام از اینها قطع تعلقه دیگه، این قطع تعلق‌ها خیلی عظیمه، گفتنش ساده است. آدم میخواد خرج بکنه، کلی در حقیقت ملاحظات داره تو خرج کردنش، اما وقتی اینجا میرسه به راحتی خرج میکنه، با سختی، با قرض، با شدت قرض میکنه. حتی در زیارت به محسن علیه السلام تنها اینجاست که وارد شده که میگه با قرض شده برید حج، خلاصه نه قرض، خلاصه وارد نشده با قرض برید، اما اینجا داره چیه؟ با قرض برید، شده قرض بگیرید برید. یعنی این خیلی عظمت داره. برد و وقت حرکت به سمت امامه. ببینید اینا جالبه، با امام به سمت امام رفتن، این دائما متوجه بودن که تو تمام حرکاتی که داری تو انجام میدی، تک تک رفتارهایی که داری انجام میدی تو این مسئله، از اونجایی که قصد میکنی، حرکت میکنی، راه میری، خرج میکنی، کار میکنی، احترام میکنی، روابط برقرار میکنی، همه اینها به چه جهتیه که راحت میشه، تسهیل میشه؟ به جهت اینکه حب و بغض تو اینجا چی میشه؟ به کار گرفته شده. محبت به امام، بغض از در حد اعدا امام. یعنی این محبت باعث میشه که اون افرادی که سر جلو کسی خم نمی کردن، حالا به محب، امام هم سرخم میکنن. برای محب امام سرخم کردن براش خیلی ساده میشه، چون این عشق به امامه، این اعتقاده. ببینید اخلاق اونجاییست که صفت به خاطر امام محقق میشه، اعتقاد اونجاییست که به حب امام در حقیقت فرو میریزه، تابع میشه، میگه این در حقیقت من تو عالم اعتبارات براش خلاصه هیچ ارزش قائل نیستم، اما وقتی میرسه به عنوان محب امام، من در حقیقت حاضرم التماس و زاریش بکنم، دستشم بگیرم، پاشم بمالم، خلاصه همه ناز و نوازشم بکنم تا این بیاد منزل من، پا بذاره بر چشم من. چرا؟ چون محب امامه. اصلا مهم نیست این کیه ها، اما این که این محب امام اینجور این رو خاضه میکنه، این تمام وجود این رو تغییر داده. حالا ممکنه این تغییر توی دوره‌ای، توی برهه‌ای، توی قطعه‌ای از زمان شده باشه. من اون مثال رو قبلاً هم براتون زدم، این مثال مهمیه. ببینید اون روایت شریف می‌فرماید که یک کسی بود که معاصی زیادی داشت، و بعد وقتی که کفه سیئاتش رو روز حساب هی پر کردن پر کردن، بعد بهش گفتن تو از حسنات چی داری؟ گفت من چیزی یادم نمیاد از حسنات. خلاص اونجا خدای سبحان فرمود اگر تو نمیدانی ما یادمون هست. یه صحیفه صغیره ای رو، تعبیر روایت نست، یه صحیفه کوچکی رو آورد گذاشت تو صف کفه حسناتش. یه دفعه این چربید بر تمام اون سیئاتی که این همه زیاد بود. بعدم بهش گفتن حالا تو مثلا پدر و مادر و دیگران و دیگران رو شفاعت میتونی بکنی و ببری. این گذشت و بعد اهل محشر بودن، خدای ما نفهمیدیم چی شد، این سیئات رو فهمیدیم، اما اون چی بود اون صحیفه صغیره که آمد تو این، یه دفعه چکار کرد؟ یه دفعه اینقدر تغییر ایجاد کرد. تعبیر روایت این است که این تعبیر رو دقت بکنی خیلی زیباست، میگه این عملی بود که این انجام داد به این عنوان، بدهکار بود به شخصی، بدهکار بود، بره بدهیشو بده، بدهکار بود به شخصی، رفت بدهیشو بده، وقتی میخواست ادا کنه بدهیش رو به اون شخص گفت چون تو محب به امیرالمومنین علیه السلام هستی، با تمام شوق اومدن بدهیمو بدن، اومدن بدهیمو بدن به خاطر تو محبی. اگر محبم نبود باید میداد، یهودی هم بود باید میداد، بدهیه دیگه، واجب دادنش. اما ببین داره تو رفتارش چیکار میکنه؟ اعتقادش رو که اون محبت و بغضه اشباع میکنه، میگه خدای سبحان تو این کارو کردی، اونم در مقابل تو به تو گفتش که چون تو محب امیرالمومنین، منم از همه بدهیام گذشتم، نه فقط از بدهیم گذشتم، بلکه تو در تمام مال من صاحب تصرفی هر چی میخوای بردار. یه دفعه تو ناحیه اعتقاد که میرسه، رفتار نازله اعتقاد میشه. ببینید این همون منظومه‌ای بودن چی میشه؟ عمق رفتار میشه. یه موقع من این کارو انجام میدم به خاطر اینکه عمل خوبه، این یه مرتبه است. یه موقع این عمل رو انجام میدم چون چیه؟ چون به من گفتن که در حقیقت اینو انجام بده، اینم خوبه. یه موقع از من این عمل رو انجام میدم چون میدونم امامم دوست داره، چون میدونم خدا دوست داره. این وقتی عمل اینجوری شد، این مسلک نبی ختمی است که تو مسالک انبیا که برای مرحوم علامه توضیح میده، یعنی نازله میشه با اینکه خطاها داره اما یه دفعه این عمل که نازله اون اعتقاد میشه اینجور اثر میذاره که میتونه اونا رو بسوزونه. در روایت دارد اگر انسان یک درهم در راه محبت اهل بیت خرج کند مطابق هزار درهم است که تو راه صدقات عادی خرج کند. مگه صدقات عادی بده؟ میگه نه خیلی عالی هم هست تو دین، همینا وارد شد. اما اگر این یک درهم آمد با اون گره خورد، با اون عمق اعتقادی گره خورد، از اونجا نشأت گرفت خرج شدنش، این مطابق هزار درهمه. این هزار درهم برای ما بفهمیم یک میلیون برابر میشه. یعنی این رابطه هر چقدر منظومه تردیده بشه از عمق اعتقادی نشأت بگیره، عمق عمل بالا میره، شدت عمل بالا میره. حالا ببینیم ما چقدر سرمون داره کلا میره، هر روز از صبح تا شب داریم عمل انجام میدیم، میتونیم این اعمال رو نازله اون مرتبه قرار بدیم یا نه؟ هر عمل ما میتونه نازله اون رتبه باشه یا نه؟ میتونه. درس میخونیم، میریم سر کار، اون دیگه از ادا کردن یه دینی که قرض گرفته بوده که دیگه بالاتر نیستش که بی ربط‌تر باشه به ظاهر اولی. وقتی داره میره ادا میکنه که باید هم میرفته ادا میکرده، لازم هم بوده که بره ادا کنه، حکم دین است که باید بری ادا کنی، ولی همین ادا رو یه دفعه گره میزنه به یه امر چی؟ به یک امر در حقیقت محبتی که به خصوص نظام اعتقادی وقتی به محبت و بغض گره میخوره اون قدرت عمل تعبیره. خدا رحمتش کنه آقای مطهری خیلی زیباست، ایشون فرمود که محبت در نظام دین مثل انرژی هسته‌ایه که ظاهرش آرام خفته است، اما در درون این محبت که شکافته بشه این همه انرژی خفته است و اثر گذاره، که اگر این محبت تو اینجا به کار گرفته بشه هیچ تعجب نکنید که یک دفعه بتونه کفه سیئاتو بسوزانه. هیچ تعجب نکنید، نه فقط اونها رو میسوزونه، قدرت شفاعت میده. این که قدرت شفاعت هم میده نشون میده که این عمل تو اطراف این تاثیرگذار بوده، که وقتی که این انجام داد این عمل این بدونی که خودش ببینه، بدونی خودش دیده باشه تاثیرگذار بوده، یعنی رو دیگران هم همین اظهار. این وقتی که محبت اظهار میشه میشه ود، یعنی محبتی که لازم است اظهار بشه، باید اظهار بشه، اظهار شده. یعنی اونجایی که محبت به ظهور میرسد از محبت تعبیر به ود میکنن، که این ود خودش حالا ریشه های قرآنیش رو پیدا کردن. جالبه که ود همون محبت چیه؟ محبتی است که باید به ظهور برسه، که این در این نگاه اگر تو نگاه برای انسان تو رفتارش ایجاد بشه، بعد میبینه اعتقاد به عمل گره خورد، منظومه ای مرتبط شد، عمل جدا نبود، اخلاق جدا نبود، اعتقاد جدا. ما الان همه اینها جدا جداست تو وجود ما، چون به هم پیوند نخورده تأثیرم تو هم ندارم. اعتقاد ما ممکنه خیلی عالی باشه، خوب حرف بزنی، اما تو مرتبه اخلاق خلق ما تغییر نکرده، عمل ما تغییر نکرده، چون اینا به هم گره نخورده و مرتبط دیده نشدن. اگر میخوام اینا مرتبط بشه باید عمل با در حقیقت نگاه خلق و با نگاه اعتقادی عجین بشه، تک تک اما این تک تک اعمال که این حالت توش ایجاد شد کم کم ملکه میشه، کم کم اعتقاد تونا لذا سبک زندگی انسان کاملا نازل توحید میشه. انبیا این گونه بودن. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی دارد این است که انبیا هیئت توحید فلفل بودن. یعنی اگر کسی میخواست توحید مجسم ببیند، یعنی توحید رو چی ببینه؟ ببیند، تعبیر علامه است. اگر میخواد کسی توحید رو ببیند مجسمن، زندگی انبیا، رفتار انبیا توحید مجسم بود، یعنی همه رفتارشون نازله چی بوده؟ اعتقادشون بوده تمام. خب این باید تو همه انسان یه واحده، نمیشه اعتقادش یه لایش باشه، اخلاقش یه لایش باشه و اعمالش یه لایش باشه جدای از هم. اگر اینجوری شد این انسان ارباب متفرقونه، یعنی تو هر مرتبه از وجودش یه ربی حاکمه، یه خدایی حاکمه. وقتی اینا گسسته بودن نظام معارف، تازه ما تو نظام معارف هم پیوسته نیستیم، یعنی بین نظام معارف و اخلاق و اعمال پیوستگی نداریم تو وجودمون، تو خود نظام معارف، تو نظام اخلاق، تو نظام احکام هم پیوستگی نداریم. یعنی وقتی تو احکام هم میرسیم خودش چی هستش؟ فر فر، جز جز، هر کدوم کار خودشونو میکنن. ما نمیبینیم این رفتار من با اون رفتار من چه رابطه‌ای دارد، اصلا احساسی نداریم نسبت به این. هر چی خدای سبحان میخواد سوق بده تو ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نشون بده که اعمال مرتبطن با هم دیگه، هر عملی تو عمل دیگه چه تأثیری میذاره. همون بحثی که شاید قبلا تو این جلسه هم داشته بودیم که وقتی انسان اون ذیل آیه ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، علامه طباطبایی بیان میکنه که هر عمل صالحی که انسان انجام میده، هر عمل صالحی با تمام اعمال صالح گذشته خودش و با تمام اعمال صالح آینده خودش مرتبط میشه. اون قبلی ها رو یه رتبه میبره بالاتر و بعدی ها رو توفیق تحققشون رو ایجاد میکند. یعنی اگر اسباب بعید بود برای تحققش، اسباب بعید رو تبدیل میکنه به اسباب چی؟ قریب. یه مرتبه نزدیک میکنه به این، از اختیار انسان خارج نمیکنه، اما نزدیک میکنه به تحققش. بعد میفرماید نه فقط تمام اعمال گذشته و آینده خودش، بلکه تمام اعمال افرادی که در دوره حیات این زندگی میکنن، یعنی انسانهایی که امروز هستن، عمل اختیاری امروز من تو تمام اعمال اختیاری اونها هم مؤثر واقع میشود. بعدشون میفهم دوباره اضراب میکنه بالاتر، میگه نه فقط تو تمام اعمال انسانهایی که تو زمان این زندگی، تمام اعمال انسانهایی که در گذشته زندگی میکردن، این عمل اختیاری امروز این تو اونا اثر داره. بعد میفرماید نه فقط تو اونا اثر داره، بلکه تو تمام اعمال اختیاری که بعد از این الی یوم القیامه محقق میشود این عمل اثر داره. اگر کسی عمل رو اینجور درقد مرتبط دید، مراقبه در تحقق عمل اختیاری چقدر زیاد میشه، چقدر از دست دادن حسرت زا میشه. لذا علامه میفرماید چرا قرآن فرمود ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، که در قیامت مگه اعتبار در کاره که اینا جمع بشن کنار هم، همه باید یه جا جمع بشن؟ میگه علتش این هست که عمل این نتیجهش معلوم نمیشه مگر اینکه همه جمع شن، اثر عملش رو تو تمام مردم ببینن. مجموع له الناس، لذا اعتباری نیست، حقیقیه. چون اثر داشته، این میخواد جزا داده بشود، باید همه باشند تا اثر عمل این تو همه دیده بشه، تا معلوم بشه اثر عمل این چقدر بوده تا جزا داده بشه. پس اعتباری نیست، حقیقیه. اعتباری من این بود که اینا جمع شن کنار هم دیگه باشن، حالا بالاخره دیگر ببینن. نه، حقیقی این بود که این جزا باید متفرع بر این جمع شدنه، و الا اگر همه جمع نشن جزای کار این روشن نمیشه که چه تأثیری در همه اینها داشته. خیلی مهمه، نمیدونم تونستم این منظومه ای بله نه. ببینید یه توانه دو طرف دیگه، یه توان و قدرتی است که انسان رو از زمان و مکان فراتر میبره. خب قطعا یه قدرتی که فرا زمان و فرا مکان میشه خطرم جدی داره، اگر کوتاهی بشه، اگر نقصان به کار روزی، یعنی عمل سیئ هم همینجوریست. اگر عمل صالح این گونه است، عمل سیئ هم این تو یه بعدش بود که ارتباط عمل با اعمال گذشته و آینده خودش. تو یه بعد دیگری عمل صالح وقتی انجام میشه، هر عمل صالحی به تعبیر قرآن کریم که میفرماید که کسی که مثلا صدقه میدهد یا انفاق میکند که به سلام مثل کسی میگه دانه‌ای رو بکارد که سب اصن اولش چیه؟ سب اصن اولش چیه؟ انبتت سب اصن آبل فی کل سنبولت مئت حبه، که این در حقیقت تو هر سنبولهی هم چی باشه؟ 100 دانه، درسته؟ میشه 700 برابر. حالا بقیهش هم کار نداریم، ما 700 برابر هم نمیگیریم، میگیم حالا این مقدارم نه، دو برابر میشه یا نمیشه؟ دو تا در حقیقت اینو دیگه قبول داریم نه؟ میگه منزل از یبرز الله قرضان هست فیضاعف اولو اضعافن کثیره، درسته؟ اضعاف کثیره، یا در حقیقت 10 برابر در حقیقت در بعضی، یا 18 برابر دیگه، حالا انواع در حقیقت ذکرها شده، 70 در حقیقت برا انواع، ما دو برابر دیگه اقلش از این کمتر وارد نشده، درسته؟ اگر دو برابر بشه انسان یه عمل صالحی رو انجام بده تو مرتبه بعد بشه دو برابر، بشه توفیق دو عمل تو مرتبه بعد میشه. این چقدر؟ چند تا؟
دو چهار میشه
نه دیگه، چون اولی هم هست، و اولی هم بازم اثر میذاره، یه بار اثر نمیذاره، دائما اثر میذاره. تو لحظه دوم اولی دو برابر ایجاد میکنه، این دوتا هم هر کدوم دو برابر ایجاد میکنه میشه 6، اون دوتا اون چهارتا هم اولین دوتا میشه 6، تو لحظه بعد میشه چقدر؟ 6 و 2 و 1 خلاصه میشه 9، درسته؟ حالا ضرب در چی بکن؟ 2 بکن، چون 6 و 2 اینا خودش بودن، 2 برابر میشه چقدر؟ 18. لحظه بعد میشه چقدر؟ اگر این رو این که دارم میگم اینا مطابق روایاتی دارم عرض میکنم خدمتتون، که از یک دانه زاویه که شروع میشه، مثل این میمونه که شما یه زاویه ای رو با یه در حد مرکز به اصطلاح یک شروع کنی، درسته؟ با یک مثلا عنوان زاویه یک درجه شروع بکنید، بعد این هرچی جلوتر میره دهانه این خیلی باز میشه. تمام اینا توفیقاتی است که از اون عمل نشأت گرفته بوده، که اگر اون عمل محقق نشده بود این توفیقات محقق نمیشد. باور میکنیم اینو؟ اگر اون رو از دست داده بود، یه دونه از دست داده یا این همه از دست داده؟ یه دونه رو از دست داده ظاهرا، ولی یه دونه ای که توفیق دوتا رو، اون دوتایی که با این یه دونه توفیق در حقیقت چی رو؟ 6 تا رو، این توفیق 18 تا رو، توفیق در حقیقت چی رو؟ همینجور 18 و 6 24 و 2 مثلا 26 و 27 27 54 مثلا. اگه 2 بگیریم، اگه 700 بگیریم چقدر میشه اون وقت؟ دیگه اقلش بود دیگه اگر 2 گرفتیم. ببین این نگاه ارتباطی، نگاه منظومه‌ای وقتی به دین میشه، وقتی به احکام دین میشه، میگه ما تو احکام و اعمالمون هم تفرقه است و جدایی است، ربطی به هم نمیبینیم، مرتبط نمیبینیم، جدا جدا میبینیم. اصلا باور نداریم که اگر امروز انسان نماز جماعت رفت توفیق بر چند تا چیز دیگری پیدا کرده که اصلا اونها رو جدای از این میبینه، مرتبط نمیبینه اونها رو. اما اگر چشمی باز باشه میبینه اون کارا، اون چیزها، این راهها، این چیزا که میشه، یا دفع بسیاری از سختی ها همه مربوط به همین بود که امروز رفت و اینا رو جدا جدا میبینیم، چون چشم مرتبط بین نداریم، چشم منظومه ای نداریم. هرچی دین داره ما رو سوق میده به نگاه منظومه ای تو آیات و روایات و دستورات دینی، هی منظومه نگاه کنیم، مرتبط نگاه بکنیم، ما هی گسسته تر میشیم. یعنی باید زلف آشفته یار موجب جمعیت بشه، خدای سبحان کسرات احکام رو و اخلاق رو و اعتقادات رو آورد تا یه چیزو تایید بکنن، به یه چیز مرتبط بکنن و منتهی بشن. ما هی داریم به این یه دونه رو هی به کسرات منتهیش می کنیم. این نگاه ارباب متفرقونه، همونجوری که میگیم شرک جلی داریم و شرک خفی، ارباب متفرقون هم همینجوری است. جانی که تو نگاه دینی منظومه نیست، فکرش با اخلاقش با اعمالش، اون کسی که اعمالش با هم منظومه نیست، اون کسی که اخلاقش با هم منظومه نیست، معارفش با هم منظومه است، ارباب متفرقونه به اشد وجه در وجودشه. این فیه شرکاون متشاکسونه در وجودش، که در حقیقت فرمانده های مختلف داره، این جزبینه. این لذا ببینید اینا رو دارم مثال های مختلف میزنم که اگر عمل مرتبط شد یک دفعه عمق عمل چقدر میشه. مثل همون کسی که رفت ادای دینشو کرد به عنوان چی؟ به عنوان محب امیر مؤمنان. اون کسی که درهمی رو در راه ما خرج کرد داره صدقه میده، وقتی داره صدقه میده میگه من صدقه دارم میدم، این محب امیرالمومنین صدقه میده، تمام شد. تفاوت این به اصطلاح صدقه با اون صدقه که فقط صدقه میداد، حالا حساب کنید ببینید از این طرف ما رو دارن امروز به چه سمتی سوق میدن. دقت بکنید مهمه ها، انسان رو دارن به سمتی سوق میدن که تو خرج بکن، انفاق بکن، اصلا کاری نداشته باش که حتی اگه خدا گفته یا نگفته کاری بینا نداشته باش. الان نظر، وقف، خرج، نمیدونم دستگیری، میگه این فقط وجدان بشری، انسانیت، وجدان بشری. این میدونه چقدر انسان رو ساقط میکنه و کوچیک میکنه؟ نمیگیم این بده ها، ولی نسبت به اون چیزی که حقیقت انسان، عمق وجود انسان رو ببره بالا، این چقدر انسان نازل شده انسانو بیارن در یه حد بشر که دلش میسوزه مثل حیوان دیگری که دلش برای حیوان دیگری میسوزه، همین حد یه حیوان دلش برای حیوان دیگری میسوزه. عیبی نداره، این عیب نیست، اما ببین چقدر سقوطه در جایی که این میتونست این رو به عنوان امر، این رو به عنوان محبت، این رو به عنوان عمق وجودش رو بالا ببره با همین. این چقدر متفاوته. این دین میخواد ما رو ببره اونجا. بشر امروز الان میدونید آماری که من آماری که دادن مردم پولهایی که مثلا به این الان میگن این چی سلبریتی چی سلبریتی نمیدونم چی آدمای مشهور چی آره همین که ایشون میگه وقتی به اینا میدن یعنی به دین کاری ندارم، اون وجدان انسانی رو میخوام ارضا بکنم. درسته؟
احساس مفید بودن.
احساس مفید بودن. اگه خدای سبحان بعدن این گفتش که خدای من اینا رو خرج کردم، میگه خب تو میخواستی مفید بودن احساس کردی، احساس کردی دیگه تموم شد، طلبی هم نداری، تموم شد دیگه. وجود تو این رشدی نکرده از جهت اینکه تو نظام آخرتی، تو نظام دنیایی دلت میخواست ارضا بشی، دادی به این، اینم خلاصه خرج کرد، برفرضی خرج کرد، خرج کرد خلاصه تا هم ارضا شدی که دادی به محبوبت، محبوبت هم خرج کرد، تموم شد. حتی اکثرش این است که روز قیامت تو رو با اون محشور میکنن که محبوبت بوده. هر کجا اون رفت تو هم میبرن، هر کجا اون رفت تو هم میبرن. باور کنید اینجوریه. المرء یحشر ما من اول و کان حجرا، اگرچه سنگ باشه. اگر من به عشق و به علاقه دادم به یه هنر پیشه که این مثلا برای زلزله زده ها خرج بکنه، من خرج کردم، اما افق من این است که آخر کار این است که منم تو دامنه وجودی اون تو قیامت محشور میشم. تازه تو دامنه وجودی شه اون وقت، یا اون روزی که در حقیقت از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اون روز اون وقت اون کسی که تبعیت شده میگه خدای من چی کار دارم به اینا، اینا خودشون اومدن، من اینا رو نمیخوام، وبال من میشن اگه اینا بیان، من از پس کار خودم هم بر نمیام. از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، بعد اینا میگن خدای کاش که ما رو برگردونی به دنیا دیگه ما تبعیت نکنی، ولی دیگه فایده نداره، این شکل گرفته. ولی
فالوور بیشتر داشتن بیشتر اونجا خلاصه،
ولی اینا فالوور داشتن عشق دیگه. فالوور یعنی چی؟
دنبال کنن،
دنبال کنن، طرفدار دیگه، علاقه دیگه، یعنی حشره. باور کنید اینا، ببینید دنبال کیم، ببینیم کجا در حقیقت چی امضا میکنین، چی علامت میزنین، اینا سنده. اینا خدای سبحان مثل این میمونه که از تمام اینا عکس میندازه، این عکس ها تثبیت شده است، از بین نمیره. بعدن اگر هر کدوم از این الگوها رو انسان بخواد جدا کنه خیلی سنگین و سخته. یه سلام به امام حسین علیه السلام یه عکس با حضرت، یه سلام به اینا عکس با اینهاست. سلام با حضرت انسانو میکشونه به سمت حضرت، سلام به اینا انسانو میکشونه به سمت اینا. خب این چقدر ببین فرهنگ رو دارن تغییر میدن، فرهنگ الهی، فرهنگ ولایی که میخواد انسان رو اوج بده، برسونه به مرتبه اونها که توحید تمام سرتاپای وجود اونها رو فرا گرفته. اینا دارن میکشونن به این سمتی که چی بشه؟ تکثر تمام سرتاپای اینا رو بگیره. گاهی آدم چندشش میشه بعضی از اینا رو نگاه میکنه. ما نمیخوایم تخته کنیم، بالاخره توی مملکت گاهی ممکن اینا به کارهای ازشون بیان، اما این کجا و اون که در حقیقت این پول رو در راه چی خرج کنه؟ در راه ولایت خرج کنه، چقدر متفاوت میشه؟ چقدر این همین پوله، چقدر یعنی اون محبت و بغض چقدر این رو تفاوت ایجاد میکنه در راه در حقیقت تحقق این و رسیدن این شخص. یه ریال خرج کرده، 100 تومن خرج کرده، 1000 تومن خرج کرده، اما 1000 تومن کجا با اون 1000 تومن؟ یک درهم در راه ما تعبیر روایته، مطابق 1000 درهم در راه خیره، اگر راه خیر تازه باشه، راه خیری که مرتبط با اینا دیده نشه. ببین این نگاه رو اگر انسان تو نظام اعمالش، تو نظام اخلاقش، تو نظام در اخلاقشه، میگه من این عمل خوب رو انجام میدم، این صفت خوب رو در خودم، سخاوت رو در خودم محقق میکنم، یه صفت دیگه سخاوت، برای اینکه مردم خوششون بیاد، مردم چیکار میکنند؟ میپسندند. این یه مرتبه است. یه مرتبه این است که من سخاوت رو ایجاد میکنم، خدایا چون شما فرمودی امر شماست اطاعت میکنم، سخت برام اطاعت میکنم، سخاوت. یه موقع هست میگه خدا دوست دارم، میدونم تو خودت سخی هستی، سخاوت رو دوست داری، سخاوت من میشم چون تو دوست داری. اینم یه مرتبه سخاوته. همون پول رو این خرج کرده که اولی خرج کرده و دومی، اما زمین تا آسمون این پول تو وجود این تغییر ایجاد میکنه. پس جریان اربعین اقامه دینه، اگر اقامه دین شد اونم اقامه دین در راه محبت و بغض اهل بیت. این عمق عمل با این نگاه خیلی عظیم میشه که انسان ها اگر میتونن شرکت بکنن تو پیاده روی شرکت بکنن، اگر نمیتونن پیاده روی شرکت بکنن هر کاری که تو این راه فرهنگ سازی و اقامه دین هر کاری از دستشون میاد شروع میکنن انجام دادن. یکی ممکنه ازش اینقدر بیاد که حسرت بخوره که چرا نمیتونه شرکت بکنه، همینقدر، بیش از این ازش نیاد. همین حسرت خوردنه که این جا مانده است، اینو ملحق میکنه به او. تو این ایامی که همه رفتن، این وقتی نگاه میکنه به تلویزیون اشکش جاری میشه که من جا مانده‌ام، میخواستم منم. همون جوری که در جنگ صفین، در جنگ تبوک، عده‌ای که جا موندن نتونستن، وقتی پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام بهشون گفته شد، فرمودن که اگر واقعا میخواستن بیان با ما هم در تمام سوارهای این سختی‌ها شریکن. اگر این فرهنگ تو کشور جا بیفته، جریان اربعین حرکتش و اثرگذاریش چی میشه؟ همه گیر میشه. هر چقدر، حالا دقت بکنید دنبالش، هر چقدر فرهنگ اربعین و حرکت اربعین همه گیرتر بشه و تأثیر همگانی تر باشه، عظمت تأثیرش توی نظام جهانی و زمین سازی برای ظهور بیشتر میشه. هر کسی کوتاهی کنه در اینکه این فرهنگ تو وجودش راه پیدا کنه یا از وجود این به دیگران سرایت بکنه، عبور نکنه به دیگران هم نرسه، هر کسی به هر مقداری کوتاهی بکنه در زمین سازی ظهور کوتاهی کرده در اقامه دین. هیچ کسی هم در حقیقت مستثنا نیست، بگه من ندارم، بگه من نرفتم، بگه من اینجا هم، بگه من پادرد دارم، بگه من تو خونم، بگه هیچ کدوم اینا مست... همشون براشون راه دیده شده، برای هر کدوم امکان عمل دیده شده دیگه. حداقلش این است که نشسته تو خونه تکونه ده حسرت میتونه بخوره یا نه،
کمک میکنه بره.
نه دیگه، میگم این دیگه حداقل اون کمک کردن یه بازی مرحله است که داره پول گفتیم هر چی میتونه، اما اگر نمیتونه کمک هم بکنه بره حسرت میخوره یا نه. میگه حسرت خوردن یه مرتبه از عمل ملحق شدنه، اینها رو ملحق میکنن، اینهایی رو که حسرت دارن ملحق میکنن، نتیجه رو بهشون ملحق کردن، این نتیجه رو بهشون میدن. یعنی اینم تو این حرکت تو زمین سازی، اون وقت اگر حرکت هر چقدر این حرکت زمین ساز ظهور باشه، هر حکمی که اینجا انجام داده میشه که زمین ساز ظهوره با این عمق چقدر تأثیر داره، تا اون حکمی که انسان انجام میده یه حکم به عنوان اطاعت فقط، با اینم عظمت داره ها، اما این تفاوتش با اونجا کجاست؟ میخواد حاکمیت مطلق توحید بشه تو عالم، نه فقط خودش آدم خوبی بشه، میخواد توحید تو وجود همه حاکم بشه، نه تو وجود این دسته فقط اون عده. و این نگاهش نگاه عالمیه، میگه خدایا من تو این پیاده روی شرکت میکنم، تو این شراکتی به هر نحوی که بتونم دارم، تا این زمین ساز در حقیقت چی بشه؟ ظهور حضرت بشه، نزدیکترین به اصطلاح شیء و چیز به عنوان ظهور. من این کار، خب با این نگاه، این عمل، با این محبت چقدر عمق پیدا میکنه؟ غیر قابل احصا میشه. نمیدونم تونستم بالاخره این نگاه منظومه ای به دین اولا و تأثیری که تو وجود انسان میگذاره تو تمام جهات مختلف معارف و اخلاق و اعمال و خود اعمال با هم دیگه، خود اخلاق با هم دیگه، خود معارف، خود این ستا با هم دیگه، خود این فرد با دیگران، خود اون نگاهی که نگاه ولایی میشود، توحید ولایی ما، اگر انسان این نگاه تو وجودش شکل بگیره، این از زمره غافلین خارج شده و مراتب توحید حقیقی تو وجودش محقق شده. یعنی تحقق توحید با اقامه دین محقق می شود، نه با گسستن و رفتن و نشستن در یک گوشه فقط، اونم تو جای خودش برای برهه لازمه، اونم برای خودش توی برهه چیه؟ ممکنه لازم باشه، چنانچه داشتن انبیا میقات داشتن، معراج داشتن، انبیا خلوت داشتن، توی برهه اونم داشتن، اما اون یه بره هست. اونجایی که میاد تو صحنه اجتماع حقایق تأثیرگذاری عظیم میشه. لذا اقامه دین، اقامه دین، هر چیزی که توی نگاه دینی انجامش حال اقامه دین پیدا کنه، این اقامه دین خیلی عظیم میشه، اونم به خصوص بالای محبت و با
بله. یه که تو جریان اربعین با حب سید شهدا میرن، خیلی با دین و نماز و احکام دین هم اونس شاید نداشته باشن. میگم منظور از اقامه دین میشه گفت همون اقامه ولایته، یعنی اینکه همین که دنبال به عشق سید شهدا این سختی رو میپذیرن، ولو مثلا قبل و بعدش هم خیلی با دین معنوس نیستن.
عرض کردم که ببینید این یه توری میشه جزم میکنن، منتها اینا وظیفه بعد اندیشمندان و نخبگان و کسانی که آسیب شناسی دارن که چی کار کنن که خدای سبحان طورشو پن کرده اینا رو آورده تا اینجا، اینایی که هیچ اهل اینا نبودن تا اینجا کشیده شدن آمدن. اصلا گاهی تعجب میکنه طرف هیچ اینقدر این جاذبه داره که حاضر سخت‌ترین شرایط رو که اصلا برای این با این زلف و فکلش و با این لباسش و تیتیش ممونش اصلا ترسیم نداشته، میاد اینجا تو خاک و خل و عرق و نمیدونم سختی و بیابان و خاک، خیلی عجیبه دیگه. یعنی همه حاضره، کسی که اینقدر حاضره بگذره چرا ما بلد نیستیم تدبیر کنیم بقیه رو درست کنیم؟ خدا تو اینجا آورده. بله؟ یه اگه خدا میخواست بقیه‌اش رو بره میگه میتونستم، منتها اینا رو به ما رحم کرده میگه براتون زمینه ساختم، حالا شما بیاید ادامهش بدید دیگه. از این با شما چقدر باید هزینه میکردید یه نفر رو بیارید توی جلسه ای اونم تا این حد، نه فقط بیاد بشینه، بیاد حاضر باشه از تعلقاتش بکسله، حاضر باشه خلاصه تمام اشرافیتش رو بذاره زیر پا، تمام فیس و افادهش رو بذاره زیر پاش، همه بیاد وایس عرق بریزه، بیاد وایس در حقیقت توی جمعی که همه جور هستن قر میزنن سر و صدا هستش خاک و همه رو حاضر بیاد، حاضر شده بیاد ببینید خیلی اینجوری تو اینا هستن. میگه من تا اینجا کشوندم آوردمشون، بخشش با شما دیگه. میگم دیگه اونش هم خودت بگو. میگه هنش هم ما نمیکنم، هنش هم خودت بخون دیگه. این خیلی جاذب است تو دین، اگه یه حزبی بخواد مردم رو جمع کنه بیان یه جا جمع شن با میز و صندلی و خنکی و همه چی هم مهیا باشه، غذا هم بدن، پذیرایی هم بکنن، چقدر مکیف میشه که مردم اومدن جمع، مثلا اینقدر جمع شدن. خدای سبحان تدبیری اندیشیده جاذبه ایجاد کرده، چندین میلیون جمعیت خرج میکنن تو سخت ترین شرایط، خرج میکنن، اونی که مهاجره یه جور، اون که انصاره یه جور، خرج میکنن. شما ببینید اینا خونه شون رو میذارن در اختیار هر در حقیقت دستور نشستهی به ظاهر، خونه شون عراقی در خدمت آدم گاهی میره مثل خونه شیک تازه سو رفته یه سال یه خونه بنده خدا تازه ساز، حالا مثلا ما 17 18 تا رفتیم مثلا تو اون خونه، این بنده خدا دکترم بود پزشکم، خونه تازه ساز شیکش، فرشا شیک همه چی، بعد لباسای عرقی مثلا بو گرفته ما رو که دیگه اصرار در اصرار که باید من بشورم، هرچی گفتیم ما خودم رومون نمیشد که بگیم نه من باید بشورم، برده نشد شسته اتو کرده صبح تحویل داده که مثلا با تمام شوق و ذوق پذیرایی کرده نشسته سر سفره تا اگر ما یه ذره کم بخوریم ناراحت میشد باید بخوریم، به بهترین وجه پذیرایی کرده بردمون با ماشین بعد برگردوندمون. این کجا اتفاق میفته اینجوری؟ این به غیر از اون ناحیه این محبتی که این قدرت رو ایجاد کرده همون شکافته هسته ایست، همون انرژی هسته ایست که انرژی هسته ای بیانه و گلن فوق اونه، اینقدر قدرت ایجاد کرده. اگر ما نتونیم این رو کنترل بکنیم قطعا بدونید که دشمن خوب تحلیل کرده، دشمن که وقتی میرسه به تفاوت فتوای این که دارم میگم، آقای عرافی نقل میکرد که 30 چند سال پیش گرفته بود یه خلاصه مسافرتی، میگفت اونها اون موقع تفاوت فتوای دوتا از عالمان ما موضوع چند تا رساله شون بود، تفاوتی فتوای اجتماعی هم نبود، دوتا فتوا از این موضوع در حقیقت چی بودش؟ چند تا رساله. گفت من تعجب کردم که اصلا این برام هیچ اهمیتی نداره، ولی برای اونها همین تفاوت فتوا مهم بوده که بدونن تو آینده میتونن از این چه نتیجه هایی بگیرن. و وقتی همچین حرکت عظیمی که فرهنگ ساز تمدن ساز جدیده داره به تمدن امروز بشریت که فرد گرایی رو داره ترویج و تبلیغ میکنه کاملا در حقیقت حمله کرده، میگه در حقیقت اصلا از خودت بگذر، فدا کن خودتو در راه غیر. این خیلی عظیمه که این همه اینا تبلیغات کردن، این همه رفاه گرایی رو توسعه دادن، تثبیت کردن، یه دفعه یه هجمه‌ای میکنه فرهنگ 40، تمدن 40، همه رفاه گرایی رو میزنه زمین، همه فرد گرایی رو میزنه زمین، یه تمدن جدیده، یک فرهنگ جدیده که ما هنوز به این عقبه فکر نکردیم، به این باور نداریم، فکر میکنیم اینم یه حرکتیه. حالا این که اصلا این جریان به صورت حرکت داره شکل میگیره، کاروانی داره شکل میگیره، از کوچک و بزرگ توش میان، زن و مرد توش میان، مرزهای جغرافیایی در نور دیده میشه، مرزهای سیاسی در نور دیده میشه، اینا خیلی عظیمه. تک تک اینا شکسته شدنش خیلی محبت میخواد تا بشکنه، تک تکش خیلی محبت میخواد تا بشکنه. خدای سبحان چه سرمایه گذاری عظیمی تو اینجا کرده که اینا شکسته شده، به صورت یک وحدت در آمده، واحد در آمده، ولی ما هنوز اون عمق مسئله رو پیدا نکردیم. لذا اهمیت ویژه براش خواهد، لذا این میشه اون زمین ساز ظهور این حرکت اربعین. حالا دیگه تحلیل جریانات فرهنگیش خیلی جالبه، حالا انشالله شد یه دفعه دیگری. خلاص ما تو فرودگاه پارسال یه تقریبا هواپیمامون مشکل پیدا کرد، تقریبا در 12 ساعتی تو فرودگاه نشسته بودیم. نشستم خلاصه بعد از اینکه داشتیم برمیگشتیم، در 12 ساعتی اونجا نشسته بودیم، نشستم چقدر فیش نوشتم که تحلیل همه این خاطرات چجوری میشه نگاه از منظر معارفی بهش کرد، از من دیدم چقدر کار ازش میاد. دیدم این خود همین تحقیق چقدر برای ما نفع داشت، با اینکه آدم بالاخره خسته میشه. اگر این نگاه ها رو انسان تو جریان اقامه دین و اعمالش و اخلاق، اون وقت بعد حالا ظهور با این نگاه چی میشه؟ با این نگاه ظهور که به عنوان فصل اخیر میشه معنای خیلی عظیمی پیدا میکنه. ظهور دیگه اون وقت یک واقعه فقط نیست، یک نقشه عظیم الهی است برای به ثمر رسیدن تمام در حقیقت آرزوهای انبیا اولیا در طول تاریخ بشریت، تحقق نقشه توحید الهی، تحقق تمام آرزوهای پیغمبر اکرم حضرات معصومین، تحقق تمام آرزوهای امام حسین علیه السلام که در عاشورا محقق شده. حالا اینا خودش چجوری اربعین هم صفات بد رو میسوزاند و هم صفات خوب رو محقق میکند، معارف بد رو میسوزاند، معارف خوب رو محقق میکند. اینا مهمه، سوزاندن از یک طرف، تحقق از طرف دیگری، محبت و بغض تو تمام اربعین، محبت و بغض گسستن و پیوستن، دائما دست در آغوش همه، فقط پیوستن نیست، گسستن و بغض شدیدم به در حقیقت فرهنگ تعلقات، رفاه، مسائلی که انسانها رو تو تار و پود خودش چیکار کرده بوده کامل. لذا یه فرصت بسیار عالیست برای متفکرین، برای نخبگان، برای تا بتونن بشنن برنامه ریزی بکنن چه بکنن، بهترین استفاده از این فرصت برای بسترسازی ظهور انشاءالله محقق بشه. حالا نمیدونیم حاج آقای جانم، حالا به قدری که ببینید، به قدری که امکان حضور هست و بالاخره با شرایط خانوم ها دیگه، قبلا چون شرایط مهیا نبود یه خورده بعضی ها امساک میکردن، ولی الان که یه خورده شرایط بهتر شده، به شرطی که به بچه ها صدمه نخوره، به خانوم ها صدمه‌ای که میگیم مثل روزه است دیگه، روزه بالاخره حتما یه گرسنگی و سختی داره، اما سختی گرسنگی که چی باشه؟ خوف ضرر توش باشه، یا به خصوص برای بچه ها اگر که تحملش سخت باشه چون بالاخره گرمم هست و اینا، اگر اینا نباشه البته برای خانوم ها هم همین مسئله امروز شاید کمتر از اون مسئله نیست. یه تحقق آیه شریفه، آیه شریف ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این تحقق توحید اون تا لنبلونکم غیر اختیاریه برای ما، یعنی خدا پیش میاره تو زندگیم این سختی ها رو، خوف و ترس و نقص اموال اختیاری نیست برای ما، او پیش میاره، صبرش اختیاریه، درسته؟ خودش اختیاری نیست. اما اینجا وقتی انسان حرکت میکنه میره، اختیاراً و نبلونکم رو محقق کرده. پس ببینید یه موقع از انسان خدا پیش میاره راضی میشه، این یه مرتبه است. یه مرتبه دیگه این هستش که میگه خدایا چون به این امر راضی من میرم، این همه اینا رو هم دنبالش داره، به اینام راضیم. دو تا مرتبه است. اونجا انسان حق نداره برای خودش ابتداعا خوف و ترس ایجاد کنه، اما اینجا به ما دستور دادن اگه خوف و ترس هم داره برید اب نداره، لذا داره که هر چقدر خوف بیشتر بشه اجرش هم بیشتر بشه، مطمئن نه به عنوانی که از این استفاده کنن بگن پس ویزا نگیرید برید تا اونجا باهاتون برخورد کنن تا ثوابتون بیشتر بشه. بعضی از این اینجوری استناد کردن دیگه، اون شیرازی ها اینجوری گفته بودن، گفتن میخواهید خوفش بیشتر بشه که ثوابش بیشتر باشه غیر قانونی برید، غیر قانونی رفتن، قانون مملکت اسلامی رو شکستن حرام است. اینجا نمیشه دیگه، این حرام است. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام عليك يا ابا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله هر روز پای هر محل است گریه می کنم بابا جان هر روز پای هر محنت گریه می کنم بر هر هزار زخم تنت گریه می کنم چشم من از دست رفتست از بس برای پیراهنت گریه می زرین بدن زیر آفتاب ای سوخت زرین بدن زیر آفتاب زخم تا ول بدنت گریه می کنم با زحمت همه جانش همه زن و بچه ها رو سوار بر محمل کرد نگاه کنه ببینه عزیز دل برادر با زحمت و سختی داره به این دشت نگاه میکنه سری آمد مالی عراق تجود و به نفسک یا بقیت المالی عزیز دلم چه شده داری جون میدی صدای ناله عزیز برادر بلند شد امه جانم نگاه کن کن بابای من مسلمان نیست بدنای نعس خودشون رو خاک کردم اما بدن عزیز رسول خدا روی زمین در طول نکشید برگشت کربلا، با قدرت امامت و خواست پروردگار آمد. بنی اسد آمدن ما نمیدونن چه کنن، قربون اون آقایی برم که روستایی ها آمدن بدنش رو خاک کردن. ببینم وقتی کنار بدن بابا رسید شروع کرد زار زار گریه کردن. بنی اسد بیایی یه بوریا بیاریم، مگر خبر ندارید واسه کفر ندار، گل و لاله بیاریم روی قبرش بذاریم، مگر خبر ندارید مادر ندار. بدن بابا رو داخل خاک گذاش، آخ صورت میت باید روی خاک قرار بگیره، اما این آقا سری به بدن نداره. زینب ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوا عطشانا، چقدر این مصیبت عطش برای اهل بیت سنگین بوده، قربون اون آقایی برم که صدای نازنینش بلند میشه فراگیر. الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، الا یا اهل العالم انا القائم المنتظر، الا يا اهل العالم ان جدي الحسين قتلوا اتشانا، الا يا اهل العالم ان جدي الحسين سحقوه ادرانا، جدم و بدنش رو زیر مرکباله کردن. الا يا اهل العالم ان جدي الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على حسين وعلى علي ابنه. الحسین و علی اصحاب الحسین السلام علیکم یا رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه خدایا قسمت میدم به محمد و آل محمد به عزت و جلالت قسم در فرج مولامون حجت ابن حسن ارواحنا فدا تعجیل بفرما عمر ما را عبادت و بندگی خود نوکری امام زمان مرگمون شهادت در این مسیر رقم بزن محمد و آل محمد رهبر عزیزمون خدمتگزاران نظام شیعه در پناه حجت ابن حسن حفظ بفرما همه مظلومان و مستضعفان آدم خصوصا نبان امیر المؤمنین نصرت کرامت بفرما به محمد و آل محمد شسب شر استکبار و وهابیت ملعون آمریکا و صهیونیست خبیث به خودشان برگردان به محمد و آل محمد عزت این مملکت مسلمان ها را بیش از پیش قرار بده مشکلات این مملکت امام زمان مشکلات اقتصادی این مملکت و احسن وضع حل و فصل بفرما زیارت با معرفت اربعین روزی تمام محبان و آرزومندان بگردان عاقبتمون ختم به خیر بفرما حاجات این جمع حاجات مؤمنین برآورده به خیر بفرما همه مرزای مؤمنین و مؤمنات لباس عافیت بپوشان نصاب ارواح طیبه شهدا امام راحل گذشتگان حقداران ذوی الحقوق و ذوی القربا شهدای اخیر اهواز اجماعا رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات
الله